و روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز در بخش سوم برنامه ها. یک بار دیگه یادآوری میکنم به ویژه خدمت دوستانی که شاید تازه به جمع مخاطبان گرانقدر رادیو فرهنگ پیوستند و علاقمند به برنامه چهارباغ که موضوع امشب ما صفا و صمیمیت، این دو واژه که طبعا در همه شما عزیزان وجود داره. بنابراین انتظار داریم که شعرهای زیباتون، جملات قشنگتون در این باره باشه و به ویژه این که کوتاه باشه که فرصت در اختیار بقیه هموطنان عزیز ما هم قرار بگیره. از طریق دو شماره 220-485 و 220-588-20 صدای نازنین شما ضبط میشه، به موقع اونها رو پخش میکنیم. از طریق 30558 پیامکای شما به دست ما میرسه و حتما اونها رو میخونیم به شرطی که زودتر بفرستید. بنابراین آرزو میکنم شبی خاطر انگیز رو در کنار شما دوستان سپری بکنیم. اما نوبت میرسه به شبهای روشن.
اگر حرفی برای گفتن نداری و ساکت بودن را به خیلی حرفها ترجیح میدهی، در این هنگام به صدای فرهنگ گوش بسپار.
شبهای روشن.
هیچ چیز عالم بشری ما مطلق نیست، مطلق امر خداست، مقید و مشروطه.
چه کسی قرار هدایت بشه در این میان؟ این سختی هایی که بر این شیخ صنعان وارد شده برای چه بوده؟
پشه نمرود را با نیم پر می شکافد بی محابا درز سر.
شبهای روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم، فاتحه فکرت و ختم سخن نام خدای است، بر او ختم کن. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ. با برنامه شب‌های روشن تا 30 دقیقه آینده همراه شما هستیم. کارشناس این برنامه آقای دکتر محمود شالویی هستن و در بخش اول برنامه داستانی رو برای ما تعریف میکنن درباره مرد طمعکاری که پیش خوارزمشاه میره و تا خوارزمشاه رو میبینه برای خدمتگزاری تعظیم میکنه. پسر این فرد طمعکار تعجب میکنه و در مورد کارهای پدرش سوال براش پیش میاد. از شما دعوت میکنم شنونده این داستان در بخش اول برنامه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس و ستایش خداوند رحمان و رحیم رو که باز هم به ما نفسی و عمری کرامت و عنایت کرد. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته در ما می نمود، لذت هستی نمودی نیست را، عاشق خود کرده بودی نیست را. لذت و انعام خود را وامگیر، نقل و باده و جام خود را وامگیر. ور بگیری کیت جستجو کند، نقش با نقاش چون نیرو کند. ای خدای بزرگ، چگونه تو را حمد و سپاس و ستایش کنیم؟ آنگونه که رضایت تو را در بر بگیرد، آنگونه که شایسته شأن و مقام و منزلت تو باشد. وقتی که میگوییم الحمدلله رب العالمین، ستایش آن خدایی که پروردگار جهانیان است، در ادامه اقراری داریم، ای کاش بر این اقرار خیش پای بند بمانیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، آنگونه تو را میبینیم که فقط و فقط ایاک نعبد و فقط و فقط تو را عبادت میکنیم و ایاک نستعین، تنها و تنها از درگاه تو استعانت و طلب و یاری و مدد می طلبیم، به سراغ هیچ درگاه دیگری نمی رویم، از هیچ کسی یاری نمی خواهیم و هیچ کسی هم جز تو را عبادت نمی کنیم. ایاک نعبد. یکی پرطمع پیش خوارزم شاه، شنیدم که شد بامدادی پگاه، چو دیدش به خدمت دوتا کرد و راست، پس آنگه روی بر خاک مالید و خواست. پسر گفتش ای بابک نامجوی، یکی مشکلت می بپرسم بگوی. نگفتی که قبله است راه حجاز، چرا کردی امروز از این سو نماز؟ مبر طاعت نفس شهوت پرست، که هر دم تو را قبله دیگر است. وقتی که ما میگوییم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ای خدا فقط تو را عبادت میکنیم، فقط از تو کمک میطلبیم، باید حواسمون باشه که هیچ درگاه دیگری را نزنیم، به سراغ هیچ کسی نرویم. و سعدی چه نکته ظریفی رو با این حکایت خود به ما می آموزد. یکی پر طمع پیش خوارزمشاه، یه آدم طمعکاری، حریصی، آزمندی، اینایی که دل خوش کردند به مواهب دنیوی، پیش هر کسی باشه به سراغش میرن، فرق نمی کنه، حریصن، آزمندن. یه آدم طمعکاری، شنیدم یکی پر طمع، اونم میگه من شنیدم درباره مرد طمعکاری که میره پیش خوارزمشاه، شاه بوده، سلطان بوده، قوه و قدرت و مکنتی داشته، پسرش هم همراهش بوده، پسر کوچولوش که تا حال آموزه هایی که داشته همین ایاک نعبد و ایاک نستعین بوده، همش میگفت هر چی میخوایم از خدا بخوایم، قبله ما سمت مکه و حجاز است، فقط به سوی او رو کنیم و از او طلب داشته باشیم. یکی پر طمع پیش خوارزمشاه، شنیدم که شد بامدادی پگاه، صبح زود رفت و پیش خوارزمشاه، پسرش هم همراهش بود، چو دیدش، تا خوارزمشاه رو دید، چو دیدش به خدمت دوتا کرد و راست، برای احترامش، برای خدمت گذاریش اومد جلوش تعظیم کرد، دوتا کرد و راست، کمر خابوند، سرخم کرد در مقابل اون، دوتا کرد درود، چو دیدش به خدمت دوتا کرد دراز، پس آنگه روی بر خاک مالید و خواست. او چقدر زیاد بعد از اون تنها به این دولا راست شدن کمر هم اکتفا نکرد، بلکه حتی در مقابل اون سجده کرد، نعوذ بالله، صورت خودش رو بر خاک گذاشت که نهایت بندگی خودش رو در مقابل اون ابراز کنه. چو دیدش به خدمت دوتا کرد و راست، پس آنگه روی بر خاک مالید و خواست. پسر داره این حالت و این صحنه رو میبینه از بابا، تالو فکر نمیکرد اون چیزی که بابا بهش گفته بود، این ایاک نعبد و ایاک نستعین که یادش داده بود، این نبود. که پسر گفتش ای بابک نامجوی، یکی مشکلت میبپرسم بگوی. برای من سوال برانگیز شد، تو که تا حالا یه چیزای دیگه یاد من میدادی، تو که درباره تعظیم در مقابل آدم ها چیزی ما نگفته بودی، تازه نهی میکردی، میگفتی نباید این کارو بکن، پس چی شد الان دنبال نام و شهرت و به دست آوردن یه مقام و موقعیت و اینها اینگونه داری در مقابل اون رفتار میکنی؟ پسر گفتش ای بابک نامجوی، یکی مشکلت، مشکلی برام پیش اومده، سوالی پیش اومده، یکی مشکلت می بپرسم بگوی. نگفتی که قبله از راه حجاز؟ تو پیشتر به من یاد نداده بودی که قبله در سرزمین حجاز است، در مکه است، باید رو به اونجا آدم دولا راست شه، نسبت به اونجا باید تعظیم و تکریم بکنه، سر سجده باید در پیشگاه خداوند بر زمین بگذره. نگفتی که قبله است راه حجاز؟ چرا کردی امروز از این سو نماز؟ چطور شد که امروز نماز تو رو به این سلطان خوندی؟ سلطان دنیوی رو این گونه اطاعت و عبادت کردی؟ اون وقت نتیجه‌ای که سعدی میگیره چیه؟ مبر طاعت نفس شهوت پرست. اگر که اطاعت کردی از این نفس شهوت پرستت، میل پرستت، اینی که دنیا رو میخواد، هر دم چشمت رو به جایی میکشون و دلت رو به جایی، اون وقت هر دم تو باید دنبال یه قبله دیگه باشی، دیگه قبله ثابت نداری. مبر طاعت نفس شهوت پرست که هر دم تو را قبله دیگر است. یکی پر طمع پیش خوارزم شاه، شنیدم که شد بام دادی پگاه، چو دیدش به خدمت دوتا کرد و راست، پس آنگاه روی بر خاک مالید و خواست. پسر گفتش ای بابک نامجوی، یکی مشکلت می بپرسم بگوی. نگفتی که قبله است راه حجاز؟ چرا کردی امروز از این سو نماز؟ مبر طاعت نفس شهوت پرست که هر دم تو را قبله دیگر است. و اگر خدا از ما میخواهد که بگوییم اهدنا الصراط المستقیم، این صراط المستقیم چیست؟ فعبدونی هذا صراط المستقیم. مردم میدونید صراط مستقیم چیه؟ که شما هی در نمازهاتون، در این سوره حمدتون و در گفتارتون میگید خدایا ما رو به راه راست هدایت کن. راه راست میدونید چیه؟ فعبدونی هذا صراط المستقیم، من عبادت کنید، این همون صراط المستقیم است. اهدنا صراط المستقیم. این صراط مستقیم مال چه کسانی؟ صراط الذین انعمت علیهم، این همون است که تو بهشون نعمت دادی. غیر المغضوب علیهم، نه اونایی که غضب کردی. اگر کسی به راه کجبین مغضوب درگاه الهی است. ولا الضالین، نه گمراه ها. ببینید غضب شده ها، گمراه ها، یه عده رو خدا از مقابل خودش دور کرده، یه عده خودشون دور شدن. نه جز اونایی باشیم که مغضوب درگاه الهی، گفت از خدا برگشتگان را کار چندان سخت نیست. سخت کار ما بود که از ما خدا برگشته است. یه موقع هست ما برمیگردیم، ما پشت میکنیم، ما کجروی میکنیم، یه موقع اصلا خود خدا ما رو میبینه این شایستگی رو نداریم که در مسیر صراط باشیم، اون اصلا ما رو به جاده انحراف و انحطاط سوقمون میده. دنیا رو اینقدر در مقابل چشمانمون زیبا جلو میده، عمر معصیتبار ما رو اونقدر زیاد میکنه که فکر میکنیم اینا نعمت هم. در حالی که اینا نعمت نیستند و نقمت هند. و چه بهتر که خیش را بازشناسیم و طاعت نفس شهوت پرست خیش را نداشته باشیم. مبر طاعت نفس شهوت پرست که هر دم تو را قبله دیگر است.
شما شنونده برنامه شب‌های روشن هستید. در بخش دوم ادامه تفسیر داستان لیلی و مجنون رو میشنویم. آقای دکتر شالوی در خصوص لیلی توضیح میدن که لیلی به احترام پدرش در خفا آه و ناله میکرد و رازپوشی میکرد. از شما دعوت میکنم شنونده بخش دوم برنامه شب‌های روشن باشید.
لیلی ز پدر بدین حکایت رنجید، چنان که بی نهایت در پرده نهفته آه می داشت. پرده ز پدر نگاه می داشت. لیلی رفته بود پشت پرده، همه آه و ناله خودش رو اونجا سر می داد و پرده دری نمی کرد، اکرام و احترام خودش رو نسبت به پدرش حفظ می کرد. آی دخترا، آی پسرا، خانما، آقایون، حواستون باشه. در هر حال و همه احوال بایستی حرمت بزرگانمون، خاصه پدر و مادرمون رو حفظ کنیم. هرگز آه اونها رو به دنبال خودمون نکشونیم. این لیلی با این همه سوز و گداز عاشقانش اما درد خودش رو در دل پنهان میکنه، گریه خودش رو یواشکی سر میده، اشکهای خودش رو به آهستگی سرازیر میکنه، اونم پس پرده، پدرش نفهمه، راست‌پوشی میکنه، حرمت داری میکنه. چون رفت پدر ز پرده بیرون، شد نرگس او ز گریه گلگون. تا زمانی که باباش بود اصلا هق هق گریه و نالش در نمی اومد، اشکاشو جاری نمی کرد، اما چون که پدرش ازش دور شد، فاصله گرفت، اون وقت گریهاش معلوم شد، سرازیر شدن اشکاش مشخص شد. چون رفت پدر ز پرده بیرون، شد نرگس او ز گریه گلگون. چندان ز ره دو دیده خون راند، که از راه خودان غبار بنشاند. اینقدر گریه کرد که گرد و غبار و آلودگی رو از سر و صورت خودش با آب گریهش شستشو میداد. از ته دل گریهی در هجران مجنون. مجنون عاشق است بر لیلی و لیلی بر او عاشق تر. این ماجرای عاشقانه یک عشق به تنهایی ندارد، یک عاشق به تنهایی ندارد. هر که عاشق است معشوقم است و هر که معشوق است عاشقم است. کلیده عاشقان شهری که شهر نیکبختان است. کی دیده شهر نیکبختان رو؟ چقدر قشنگ و زیبا میگه مولانا. کلیده عاشقان شهری که شهر نیکبختان است، که آنجا کم رسد عاشق و معشوق فراوان است. که تا نازی کنیم آنجا و بازاری نهیم آنجا، که تا دلها خنک گردد، که دلها سخت بریان است. به همون اندازه و چه بسا بیشتر از آن که مجنون می سوزد و می گدازد، لیلی هم بر چنین عشقی سوز و غم و آه و درد دارد. اگر به مانند مجنون نمیتواند عشق خیش را به بازار حراجی بگذارد و دیوانوار در کوی و برزن و شهر و دیار بچرخد و فریاد برآورد، اما در پس اون پرده چنان میگرید وقتی که فرصتی به دست آورد، که به تعبیر نظامی چندان زره دو دید خون راند، که از راه خودان قبار بنشان. که اصلا گرد و خاک سر صورتش رو هم با اون گریه ها میشوه، صورتش رو با اون گریه ها شستشو میداد. داداب زنرگ سرقوان را، در حوزه کشید خیزران را. اهلی نکه قصه بازگویه این درد دلش رو، این قصه و حکایت عاشقانه زندگیش رو با کی در میون بگذاره؟ و هیچ سختی از این بدتر و نگران کننده تر و ضرب زننده تر نیست، که وقتی چنین غم و اندوهی همه وجود تو رو مالا مال از درد و رنج کرده است، نتوانی این را هم با کسی باز بگویی. در احوالات امیر علیه السلام وقتی گفته می شود که او نیمه های شب به بیابان می رفت، سر خود را درون چاه می کرد و در اونجا آه و ناله سر می داد، چون کسی را نمی یافت که با او درد دل بکند، فقط و فقط در بیابان و آن هم به سوی خدای خیش می شتافت تا با او درد خیش بگوید. اهلی نه که قصه باز گوید، یاری نه که چاره باز جوید. راه چاره را از کی پیدا بکند؟ و از هر طرفی نسیم کویش میداد خبر ز لطف بویش. بر صحبت او ز نامداران دلگرم شدند خواستاران. خب حالا یه لیلی با یه چنین ویژگی هایی عشق خودش رو هم پنهان کرده، ابراز و اظهار هم نمی کنه، وضع مالی و مادی خوبی هم پدر و مادرش دارن، خودش هم دختر زیبا و خوشگلیست، خواستگاران بسیار داره و میان برای خواستگاریش، بر صحبت او ز نامداران. هر جا که صحبت از این دختر می شد، آدم های شناخته شده و نامآور دلگرم می شدن که بیان به خواستگاری. بر صحبت او ز نامداران دلگرم شدند خواستاران. هر کس به ولایتی یا مالی می جوست ز حسن او وصالی. هر کس با هر موقعیتی دیگه داشت، ثروتی که داشت، می اومد که شاید بتونه به حسن اون نائل بشه و وصال اون رو صاحب بشه. از در طلبان اون خزانه دلال هزار در میانه. خب اون موقع هم که چون خیلی دخترها خودشون نشون نمیدادن، رفت آمدهای امروزی نبود. حالا وقتی که میخوان یه دختری به یه پسری معرفی بکنن، یه عده بودن دلاله بودن، اینا میرفتن معرفی میکردن، اینا هم میرفتن به خانواده ها میگفتن. به قول امروزی ها ازدواج جنبه سنتی خودش رو داشت و این هم جنبه درستی بود. اینا خودشون رو در معرض و معوای دیدار قرار نمیدادن، خودشون رو با یه شکل و شمایلی عرضه نمیکردن، بلکه از طریق واسطه هایی درباره اوضاع و اوصاف اونها نقل و قول می شده و دلها بدین روی شیفته می شده و می اومدن سراغشون. اتفاقا از نصایح حافظ هم یکیش همین هست که خودتون رو، زیبایی های خودتون رو آشکار نکنید، سعی کنید در پنهان بمانه. اونجایی که میگه که این تاج شاهنشاهی و تاج و کلاه پادشاهی خیلی ارزش و اهمیت داره، ولی که به اینکه آدم سرش رو به بازه نمیارزه. یا اینکه اونجایی که میگه که غم دریا خیلی تحملش خوبه، اما به صد رنجی که بعد از اون میچشی نمیارزه، که اگر بخوای در رو، جوهر و گوهری رو به دست میاری. بعد میگه تو را آن به که روی خود ز مشتاقان بپوشانی، تو را آن به که روی خود ز مشتاقان بپوشانی، که شادی جهانگیری غم لشکر نمیارزد. به این نمیارزه که تو خودت رو اینقدر بخوای نشون بدی، حالا یه لشکر بیفته دنبال تو، کی بره حالا اینا رو کی بتونه مهارشون بکنه. ولذا اینها هم نصیحت میکردند که کارو، به خاطر همینم دلاله ها اینجا نقش دارن. از در طلبان اون خزانه دلاله هزار در میانه. پس این واسطه ها هم میانه معرفی میکردند. این دست کشیده تا برد مهد، اون سینه گشاده تا خورد شهد. او را پدر از بزرگواری میداشت چو در در استواری. بالاخره پدرم اینجا مواظب هست دختر خودش رو به هر بی سر و پایی که نمیخواد بده. اون هم میخواد یه کسی، یه کفی برای دختر خودش پیدا بکنه که هم شأن و هم قدر و هم رأی او باشه، قدر و ارزش اون رو بدونه. و این خیلی مهمه که دوتایی که میخوان با هم زندگی بکنن، مهم مسئله مالی و ثروت و موقعیت اجتماعیشون نیست، مهم اینه که ارزش فهمیدن و درک کردن همدیگر رو داشته باشن، بتونن همدیگر رو درک بکنن، برای همدیگر مناسب باشن. او را و پدر از بزرگواری می داشت چو در در استواری. وان سیم تن از کمال فرهنگ، آن شیشه نگاه داشت از سنگ. ببین پدره خیلی مواظبه که دختر خودش رو اینقدر مراقبت بکنه، چون این مثل شیشه میمونه. این شیشه، این بلور در مقابل پرتاب سنگ و سنگریزه ها شکسته نشه. اون به کمالی از فرهنگ و ادب رسیده. ببینید نظامی باز ارزشمندی فکری و فرهنگی لیلی رو هم نمایان میکنه. اون رو هم یه دختر بی فرهنگ معرفی نمیکنه، صاحب یک چنین کمالاتی اون رو میدونه. او را پدر از بزرگواری میداشت چو در در استواری. وان سیم تن از کمال فرهنگ، آن شیشه نگاه داشت از سنگ. میخورد ولی به صد مدارا، پنهان جگر و می آشکارا. ببین لیلی توی دل خودش واقعا داشت حسرت مجنون رو میخورد، ولی این رو عیان نمیکرد، آشکار نمیکرد. کسی نمیدونست که این الان در چه عشقی داره میسوزه و میگدازه، چشمش به چه جای دیگه وست هست، دلش به چه جای دیگه روان هست. به همین خاطر هم به خودشون جرأت میدادن، میگفتن خب یه دختری است تو خونه، ما بریم به خواستگارش، غافل از اینکه این خودش الان داره خونه دلی از یک عشقی رو میخوره. میخورد ولی به صد مدارا، خیلی اهل مدارا بود، میخورد ولی به صد مدارا، پنهان جگر و می آشکارا، دل خون میخورد و نشون نمیداد. ظاهرش خیلی ظاهر شاد و شنگولی بود، چون شمع به خنده رخ برافروخت، خندید به زیر خنده میسوخت. ظاهرش خندان بود اما درونش سوزناک بود، درونش پر از گریه بود، آه بود. از مشتریان برج آن ما صد زهره نشست گرد خرگا، چون ابن سلام اون خبر یافت بر وعده شرط کرده بشتافت. خب مشتری های زیاد داشت که اومد میخواستن بیان خواستگاریش، بر سر کویش چون زهره ستاره زهره فرود می اومدند و میخواستن به خواستگاری اون برن. از مشتریان برج آن ما صد زهره نشست گرد خرگا، چون ابن سلام اون خبر یافت بر وعده شرط کرده بشتافت. آمد زپه عروس خواهی با تاق و ترامب پادشاهی. دیگه از بهترین و نام‌آور ترین اینها ابن سلامه. ابن سلام که آوازه لیلی رو شنیده بود و از دلال هم تعریف و توصیفش رو زیاد برای اون هم گفته بود، این دیگه یخ تو دلش آب شده بود و به خواستگاری لیلی میخواست. اونم با چه کر و فری، با چه تاق و ترنبی، آمد زپه عروس خواهی با تاق و ترنب پادشاهی، آورد خزینه های بسیار، گوهرهای گرانبها، سوغات های ارزشمند آورد که بیا خودش اونجا عرضه کنه نشون بده. آورد خزینه های بسیار، انبر به من و شکر به خروار، و از نافه مشک و لعل کانی، آراست برگ ارمغانی، از بحر فریش های زیبا، چندین شترش به زیر دیبا. چند شتر بار کرد اصلا، از پارچه های زیبای ابریشمین و از نافه و مشک خوتن و از طلا و جواهرات و گوهرهای بسیار، همون چیزهایی که بالاخره چشم‌ها رو می‌فریبه، دل‌ها رو به طرف خودش می‌بره، غافل از این که بابا لیلی اصلا چشم و دل سیره، اصلا به این چیزها فکر نمی‌کنه، او دلش یه حال هوای دیگه‌ای داره، یه جایی دیگه رو داره فکر می‌کنه. از بحر فریش‌های زیبا، چندین شترش به زیر دیبا، و از بختی و تازی تکاور، چندان که نداشت عقل باور، زان زر که به یک جوش ستیزند، میریخ چنان که ریگ ریزند. این ریگ میریخت اونجا زر و طلا و جوارا، کرده به چنان مروتی چوست، آن خانه ریگ بوم را سوست، روزی دوز رنج بر رها سود، قاصد طلبید و شغل فرموخ. حالا داره قاصداش رو با این همه امانت ها و سوغات های گران سنگ روانه و رهسپار خانه لیلی میکنه تا شاید با چنین خواستگاری به وصال او نائل بشه. انشالله ادامه این حکایت رو در جلسات آینده با همدیگه پی میگیریم. خداوند یار و نگهدارتون.
از اینکه تا این لحظه همراه ما بودین سپاسگزاریم. صحبت‌های آقای دکتر شالوی کارشناس این برنامه رو شنیدیم. من عباس